بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بحثی در صفحات و جلسات گذشته از نعمتهای درونی و بیرونی مطرح شد. از نعمتهای درونی قلب و حیات و ریه و غیر ذلک سخن به میان آمد. از نعمات بیرونی هوا و جو و گیاه و زمین و آب و باران و غیر ذلک به میان آمد. نتیجه این عرایض کلن برای یک مسئله است. اون مسئله این که من بره کنار و انسان وقتی دقت کنه میبینه همه چیز از آن پروردگار اوست. از اون ساعتی که در رحم مادر منعقد گردید تا زمانی که به دنیا آمد و بعد در طول حیات به هر چی که بنگره میبینه خودش چندان دخالتی نداشت و حتی آن اختیاری هم که در حدود شرع خدای تعالی به انسان داده امانت است، نه مالکیت است. یعنی کلن آنجایی که در رحم مادر چشم داده شد، گوش داده شد، عقل داده شد، دست داده شد، پا داده شد، ریه داده شد، کلیه داده شد، کی در کار بود؟ و اگر یکی یه جزئی کم و کاست داشت سلامتی کنونی نبود. تا بعد از دنیا آمدن که خدای تعالی مسئله شیر درباره حیوانات مطرح می فرماد که خدای تعالی من بین فرس و دم لبن سائقا خالصا للشاربی. نگاه خدا بکن که در پالایشگاه شکم انعام و چارپایان شیر از میان فضولات و خون و ادرار بیرون میاره، ماده‌ای که بسیار خوشمزه هست و پاک هست و صاف هست و باعث تقویت هست برای نوشندگان، چون خوراک تبدیل به این چارتو میشه. چه پالایشگاهی در درون است. حالا اینه طبعا در روی شکم مادرم همین داستان است. با توجه بر این که فیزیولوژی اندام مادر بعد از وضع حمل هیچ تغییری نکرده، یعنی سینه همون سینه است، ریه همون ریه است، دستگاه گوارش همون دستگاه است. چطور شد که همزمان با تولد فرزند در همون موقع شیر جاری شد؟ در ایام دیگه این برنامه نیست. وقتی دقت می‌فرمود خود این حضرت رزاق در همین داستان تجلی نموده است. برای که واقعا باید دید عامل و مرید در این کار کیه. مادر میتواند در سینه خود شیر بیافریند؟ پدر این کاری کرده یا خود طفل؟ اینجا دقت می‌فرمود است که در هر گوشه از مسائل آفرینش که انسان به خود بنگرد، به نعمات درونی بنگرد، به نعمات بیرونی بنگرد، میبینه دست دیگری در کار بود. حالا هر چی که در این مسائل انسان دقت بیش بکنه، مسئله تعطیل من و جانشین شدن خدا در معرفت بیشتر حاصل میشه. تا اگر واقعا به کل این مسئله پی برد، آنچه که در عرفان به معنی فناست همینه: ان الله لا يحب كل مختال فخور. مختال یعنی خیال باه، ترجمه میکنن متکبر، چون متکبر یه ذات بیشتر نیست، ذات حضرت حق تعالی است. متکبر یعنی کسی که دم از بزرگی میزند. به قامت حضرت پروردگار تکبر برازنده، واقعا بزرگی. ما قدر الله حق قدره، ما عظمت حضرت پروردگار و قدر او را اصلا کسی نمی داند. فرمایش جناب رسول الله است: ما عرفناک حق معرفتک، ما عبدناک حق عبودیتک. پروردگار را آنطور که باید شاید من تو را نشناخت. او که از شدت قیام در ذکر و نماز پاهاش برم کرده، او که او سجده های طویل داشته، او که او شب نشینی های غار حرا رو داشته، ما عبدنا که حق عبادتت، آنطور که باید شاید من عبادت تو رو نکرد. تکبر به ذات خدا میبراز، هر کس دیگر که خواست تکبر بکنه تو سرش میزنم. حالا تکبر از کردم مراتب داره، همین اندازه که خیلی از بزرگان اصلا لغت من بر زبان نمی آوردن. حتی در متون گذشته وقتی نگاه کنید میبینید نوعا افعال به فرم سوم شخص تو زبان فارسی به کار میرفت، یعنی بنده آمد، نمیگن من آمدم، بنده آمد در منزل شما تشریف نداشتید. نوعا در گفتار و در نوشتارشون این رعایت میکردن که تا در سرحد امکان لغت منه به کار نبرن. حالا تا برسد به اونهایی که واقعا نوعا میبینید نه تنها من، ما رو به کار میبرن، حتی به مفرد بودن خودشونم قبول ندارن، خودشون رو ما خطاب میکنن. حالا خدای تعالی لا یحب کل مختال، اینا مختال خیال بافن، یعنی برای خودش یه چی حساب کرد، یه منیت پنداری برای خودش تصور کرد. خدای تعالی بنده رو دوست نمیداره. حالا از کردم تو همین صفحات چه در نعمتهای بیرونی چه در نعمتهای درونی، وقتی انسان اندیشه کنه هی واقعا ذوب میشه، منیت انسان ذوب میشه، یعنی در هیچ چیزی که من دخالت نداشتم، پس این من چیست؟ اونجا اون سخن جالب مولوی در کتاب فیه ما فیه ایشان میفرماد تا هر چی که داری میخونی در تمام علوم برای تو هست، برای من هست. یعنی فقه میخونه انسان برای که شریعت من درست بشه، کشاورزی میخونه برای که روزی من درست بشه، در تمام شؤون علمی دقت میفرمود، فیزیک میخونه، شیمی میخونه، ریاضی میخونه، اقتصاد میخونه، همش برای من. خدای تعالی کلن در نعماتی که در قرآن مطرح میشه نوعا میفرمود لکم، همه این نعمت ها برای شما، برای شما، برای من، برای من، برای این من کیه؟ ایشون میگه پس این من ارزشش از همه این وسائل برای سر سفره تو بوده. چطور شد که تو همه چیز را شناختی اما خیشتن خیش را نشناختی؟ در حدیث است که جا حدیث آورده شده بعضی از زنان پیغمبر سوال فرمودن ما چجوری یا رسول الله خدا را بشناسیم؟ فرمودن تا خودتون نشناسید خدا را نمیشناسید. حالا از کردم یه مقدار اصلا معرفت نفس اگر خیلی نخوم اطرافش حرف بزنیم درک فنای خیشتن است. اونجایی که من رب کنار یک قدم بر خود بنه، یک گام دیگر کوی دوست. وقتی که حالا این مقدمات نوعا برای نتیجه گرفتن از این که منی در کار نیست، منی که ما به کار میبریم و به اندازه یک کوه هم در برابرمون عظمت داره، بفهمیم ای اگر واقعا با معرفت ذوب بشه یه پندار بیشتر نیست، چرا که همه نعمتهای بیرونی و درونی من از ذات حضرت پروردگارم بود و چگونه من میتوانم بر سر این همه نعمتهای درونی و بیرونی دم از خود بزنم. حالا در هر بود در هر نعمت صاحب نعمت انسان میشناسه. وقتی صاحب نعمت شناخت در برابر صاحب نعمت طبعا خاضع میشه، وقتی که خضوع آمد عابد میشه و عبودیت رمز دریافتن مقام لقاء الله است، بزرگترین وسیله برای وصول به حق تعالی است. و اینا رو که عرض کردم یکی پس از دیگری میتونه کمک باشه برای وصول به این کار. تعطیل شود من، شناخته شود ولی نعمت، صاحب خونه،
چون خیلی حقیرم مولای یا مولای انتل حی و انل میت، این دیگه اوجشه، انتل غنی و انل فقیر، انتل قوی و انل ضعیف، ولی تو اوجش انتل حی و انل میت، نه آینده، الان میت، الان است درک این که حیات من جز تجلی حیات تو نیست و هوا حیات و کل شای، تو حیات هر موجودی من جمله من هست، پس من چیم؟ هیچ، انت الحی و انا المجد. حالا وقتی عرض کردم این مراتب شناخته شد تدریجا خضوع بیش میشه. خضوع ناچار است آن که چیزی ندارد عابد شود، بنده شود. طبعا وقتی که عبودیت به کمال رسید لقاء الله میسر شده است. العبودیت جوهرتون کنها ربوبیه، عبادت و بندگی خدا گوهری است که باطنش وصول به حضرت حق تعالی است. فمن فقد فی العبودیت وجد فی الربوبیه، در این راه بندگی خدا هر چی که از دست دادی از دست ندادی، در مقام ربوبیت پیداش میکنی. کسی در راه خدای تعالی هیچی از دست نمیده، هرچی از دست ازی بردادی از او بر میگیری. اینا عرض کردم راهیست که انشاءالله به معرفت نفس نزدیک میشید. یکی یکی نعماتی که دارید عرض کردم، از کل اندام، از نعمتهای درونی، بعد یکی یکی بیاد سر نعمتهای بیرونی که در این 20 صفحه همی کار کردیم. نعمتهای بیرونی و درونی وقتی که همش نگاه میکنم هیچ کدومش خودم دستم در کار نبودم. در سوره شریف واقعه سه تا اولتیماتومه که همینا رو عرض میکنم. شبا انشاءالله میخونید سوره واقعه. افرایتم ما تحرسون انتم تزرعونه هم نحن زارو، شما زراعت میکنید یا من زارم؟ راست بگو، تو ای دانه رو در دل زمین پرورش میدید؟ تا از یه دانه گندم 600 700 تا 200 300 تا دانه گرفت، از یه هسته هندوانه، این هندوانه که امروز میل میفرمود به این شیرینی، به این جمال و زیبایی و این عرض میکنم رفعتش کردن، تو درستش کردی آقای زاره یا من درستش کردم؟ افرایتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن، افرایتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزل، ای آبی که بارانی که الان استفاده میکنید تو نازلش میکنی؟ میبینید که الان چند سال خشکسالی چه به سر ما، الانی که ما اسمش گذاشتیم خشکسالی رحمت خیلی بوده، وای اگه هیچی نباشی. الان که داد بیداد مردم بالاست ولی که یک کمی کم شده، پارسال 2300 میلیمتر باران اومد تو شیراز، حالا کافی نبوده، وای اگر چیزی نبود و ببینه چی میشه. شما نازلش میکنید بیاریتش، میکنیم عاجزیم نمیتونیم. افرایتم النار التی تورون، ای آتیشی که شما روشن میکنید آیا واقعا کار خودته؟ هیزمشی بگیرید مال تو نیست، نفتشی بگیرید مال تو نیست، زغال سنگشی بگیرید مال تو نیست. واقعا این نعماتی که خدای تعالی، حالا این جوانا دوره ایزم زغال یادشون نیست، این خواهرا که حالا نوان با آشپزی سرکار دارن جوانا یادشون نیست، آشپزخونه وقتا بارشین بیار، زغال بیار، ایزم بیار، چقدر دود، چقدر کثافت، چقدر خاکستر، تا فرض کنید یه پلوی پخته بشه. حالا الحمدلله این نعمت هایی که خدای تعالی، میدونید که گازها و این نفتها محصول حیوانات دریایی چندین میلیارد سال پیشه، مال دوران دوم سوم زمین شناسی، رسوبات این ماهی های چرب در زیر زمین چندین هزار سال پیش مخازن نفتی رو درست کرده. برای کی؟ برای بنده و شما. که بعد از چندین هزار سال میام خدا این روزی رو وقت دانش کشته. ناره فکر بکنه انسان. از کردم حالا سه تا التیماتوم قرآن بود در این سوره که اگه خدا نخواد چی دارید شما. حالا تو طبیعیات کلن یه آثار میتونید پس از دیگری درس هایی که اساتید تو دانشگاه ها میدن اگر واقعا اینا یه مقداری توحید هم همراهش میگفتن اثرش خیلی بهتر از عرض بنده بود، اثرش بهتر از رومنبر بود. متاسفانه کمتر از اساتید این کارا رو میگفت. یعنی هیچ درسی نیست، چه درس علوم طبیعی، چه درس زیست شناسی، چه درس آناتومی بدن، چه درس پزشکی، نیست هیچ درسی که درش آیاتی از آیات حضرت حق تعالی مشهود نباشد. حالا عرض کردم همه ی حرفا برای تعطیل من است که خدای تعالی این تعطیل نصیب هممون بکنه، چرا که آنجا که منیت رفت کنار تجلی و معرفت حضرت حق تعالی جانشین آن است. صلوات و رحمت. منازل السائل باب 28 تفویض آیه مربوطه و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. تفویض را اشارتی است لطیفتر از توکل و معنایی وسیعتر از آن، زیرا توکل بعد از وقوع سبب باشد و تفویض پیش از وقوع و هم پس از آن، و آن عین استسلام است و توکل شعبه ای از آن، و آن را سه درجه بود. درجه نخست آن که بدانی که بنده پیش از عمل خود توانایی ندارد و پس از مکر هم در امان نباشد و از معونت و یاری حق ناامید نباشد و بر نیات خود هم دلخوش نباشد. پایان سخن خواجه. کار خود گر به خدا باز گذاری حافظ، ای بسا عیش که با بخت خداداد کنیم. از کنم آنچه فرمودند این است که قبلا دست توکل به میان آمد. ایشون می فرمان تفویض بالاتر از توکله. توکل در هنگامی که شما اراده یک کار می کنید و اذا عزمت فتوکل علی الله، عزم کاری کردید حالا توکل می کنیم بر خدایتان. اما تفویض اصلا خود رفته کنار، در تمام شؤون زندگی حیات ما به دست خدا سپرد. از چی میخواد بیاد؟ هر اتفاقی میخواد بشه بشه. اینجا میبینید یه چیزی عمومیت پیدا میکنه به تمام شؤون زندگی آدم. طبعا کلا شما خود تشریف ببرید، فرض کنید مسافرتی، راه جاده خطرناکه، توکل میکنم با خدا میرم. تو هموهین مسافرت رفتن توکل میکنم، یا میخوام یه دنبال کاسبی برم، سرمایه چندانی ندارم، توکل میکنم به خدا در همون حینه که میخوام دکونه باز کنم. اما تفویض در تمام شؤون زندگی است و طبعا دایرش از دایره توکل بسیار وسیع تره. باز در شعر حافظ در دایره قسمت ما نقطه پرگاریم، لطفاً چه تو اندیشی، حکمان چه تو فرمایی. این تفویضه. ببینید تو پرگار دست گرفتید دایره کشیدید، یه پایه پرگار ثابته، یه پایه پرگار سیاره. حالا این دایره که شما خود بکشید اگه با خود به طول نیم متر بکشید این پایه اول ثابت جا به جاش میکنید. حالا پرز بفرمود همان بحث روزی رو در نظر بگیرید، یه دایره یه تنگی یا یه دایره بازی. ما نقطه پرگاری، ما نقطه مرکز دایره هستیم. هر چی میخوای دایره رو وسیع کن یا تنگ کن، یه سانت باشه یا 50 متر باشه، نقطه پرگار ثابته. من بنده تو هر چی تو میخوای دایره قسمت را طولش بده، نقطه ای که وجود من است تسلیم و ثابت ایستاده. در دایره قسمت ما نقطه پرگاریم، لطفان چه تو اندیشی، حکمان چه تو فرمایی. فرمودن سه درجه هست. نخست این که بر قصد خود تکیه نکند، یعنی برو دنبال کار، اما حواست باشه اگه خدا نخواد تو تنها در کار نیست. آیا موفق میشی؟ آیا موفق نیست؟ و از مکر خدا ایمن نباش، لا تأمن من مکر الله، و از امید بستن به خدا نومید نباشد، ولا تیأس من روح الله. بایی که برم که سنته، رفتن سر کار سنته، اما بدونم که در ایرا اگر تو میخوای خودت به پای خودت بیای، هزار تو ممکنه آفت باشی، ممکنه شما موفق نشی، ممکنه 100% نیستی که تو بتونی توفیق حاصل کن. ما توفیق الا بالله. حالا پس اصلا از خدا ناامید باشم؟ نه. باز ببینید دقت بفرمایید، در تمام شون عرض کردم سنت کار کردم، اما من بره کنار، توجهم به خدا باشه. حالا او کسی که در یک چنین شأن قرار گرفته به قسمتم راضیه، یعنی واقعا هر آنچه خدای تعالی بر او امر فرمود ایشون راضیه، اما بدانم که قوت در دست اوست، لا حول ولا قوت الا بالله، توفیق در دست اوست، ما توفیقی الا بالله. کلن اگر او توفیق نده، اگر او حیات به من نده، اگر او قوت به من نده، در هیچ شأن انسان موفقیت نداره. گام بر می دارم، اما نظر من از خدای تعالی بر نمی دارم. امام صادق می فرمان المفوض امره الى الله تعالی فی راحت العبد و عیش دائم الرقب. او کسی که کارش تفویض داد به حضرت پروردگارش، تو عیش سرمدی و ابدی افتاده، دیگه قلبش نمی لرزه، چون من راضیم هر جوری که خدای تعالی خواست جاودانی در عیش و خوشی افتاده، که قصد او رضایت حضرت پر خدای هر چی تو برای من مقدر فرمودی من به مقدرات تو راضیم. این شعر دو بیت منتسب هست به جناب امیر المؤمنین: رضیت به ما قسم الله لی و فوضت امری الی خالقی. راضیم بدان چی که خدای من برای من مقدر فرموده و تفویض کردم کارهایم را به خالقم. کما احسن الله فی ما مضا کذلک یحسن فی ما بقی. من از اولی که دنیا اومدم میبینم جز خوبی خدا در حق من نکرده، از پیش کم مادرم تا حالا که رسیدم جز خوبی از پروردگارم ندیدم. یه خدای به این خوبی نسبت به آینده من بهش امیدوارم. این فرمایش حضرت علی: کما احسن الله فی ما مضا کذلک یحسن فی ما بقی. الان واقعا همه تون که اینجا نشستید، یک شب گرسنه خوابیدید؟ یه وقت واقعا گرهی در زندگیتون خورد که رو به خدا کردی تو گره باز نشد؟ یعنی کلن انسان چرا نسبت به آیندهش وحشت داشته باشه در زمانی که با خدای خودش رو تجربه نشسته، از الطاف حضرت حقش بهره ها برده؟ معذالک اگر واقعا ایمان ناقص باشه، میبینید حتی در کارهای کوچک انسان به تشویش میفته، انسان ناراحت. چقدر خوش و سرحال است او کسی که با همونطور که فرمودن کارش به خدا تفویض کرده. حالا بیش از آن چی که ما در نقشه کشی های کارها مندتت کنیم، بیش از آن چی که به خود تکیه کنم، اگر از همون ساعتی که اراده کاری می پرموید هم توکل هم تفویض باشد، به یقین بدونید اصلا توفیقتون عالی تر می شید، آرامشتون بیشتر می شید. یک شب دل سودایی می رفت به صحراها، بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحانه ها، گه نعره زدی بلبل گه جامه دریدی گل، چون یاد تو افتادم از یاد برفت آنها. در هر نعمتی، در هر نقشه کشی، در هر قصدی، وقتی به قصد نگاه کردی آشفتگی داری، وقتی به یاد خدا افتادید همه چی از یادتون میره. ای مهر تو در دلها، ای مهر تو بر لبها، ای شور تو در سرها، ای سر تو در جانها. تا مهر تو برزیدم دل از همه ببریدم، چون با تو روا باشد نقض همه پیمانها. تا خار غم عشقت بنشست به دامانم، کوته نظری باشد رفتن به گلستانها. طبعا عرض کردم در این امور انسان باید به مقدرات حضرت پروردگارش هم راضی باشه. خب دقت بفرمود که در بقای زندگیتون چقدر مختار بودید، چقدر ما اختیار داریم. خب در برابر همه کارها نیاز به حیات داره. وقتی انسان یقین کرد که حیات دست من نیست، ضمناً بدانم که تو دنیا راحت 100% وجود نداره، دائره رو میگن دائره کون و فساد، اینجا جای هست و نیسته، اینجا غم و شادی در هم است، اینجا مصیبت و خوشی در هم است، اینجا سلامت و بیماری در هم است، اینجا فقر و غنا در هم است. او طرف هست که دو بعد میشه، اونجا از هم جدا میشه. حالا در اینجا وقتی دقت کنم که خیلی از مسائل است که به اراده من و شما نیست، وقتی چنین است تنها داروی شفا بخش تقویز و رضایت است. شعری که عرض میکنم، رودکی از اولین شعرهای زبان فارسیه، بیش از 1000 سال از تاریخ ایشون میگذره، از پای گذاران شعر، ولی گاهی واقعا در شعرش حکمت هاییست. زمانه پندی آزادوار داد مرا، زمانه را چون کوبنگری همه پند است. به روز نیک کسان گفت غم مخور زنهار، بسا کسا که به روز تو آرزومند است. ما نگو بالدست میکنیم، غصه میکنیم. میدونید که هر کدومتون در هر شأنی که هستید، اگر به جمعیت کره زمین باور بفرمود رسیدگی کنید، اونو که زیر دست مقدرات شما قرار گرفتن بیشتر است تا اونو که بالا دست شما است. حتی واقعا فقیرترین انسان ها رو کره زمین اگر به خود بسنجید. به روز نیکی کسان گفت غم مخور زنهار، بسا کسا که به روز تو آرزومند. بنده یقین دارم که همه تون در بستر بیماری و درد ولو یه دندون درد افتادید، تو ساعت همه تون گفتید خدایا اگه تو من شفا بدی هیچی نمیخوام، همین سلامتی رو از همه چی بهتر. چقدر کورها هستن که آرزوی چشم میکنن، ولی ما هیچ وقت سپاس چشم گذاشتیم. چقدر جانبازانی که الان واقعا فقدان یک عضو، ارزشیابی اون عضو براشون ولو یه انگشت باشه، میفهمید که یه انگشتو ما نمیدونیم که هر انگشتی چقدر کار ازش میاد. در کجا میفهمیم؟ در آنجایی که انگشت از بین رفته باشه. حالا چون داریم اصلا توجه به دارایی ها نمی کنیم. یک سر سوزن اگه فقدان باشه همه حواسمون میره به طرف فقدان ها. یاد کردم همین مسائل است که استغفرالله ولی نعمت از یاد میره، چون نعمت ها رو که ندیدید ولی نعمت از یاد. تو همین شعر جناب رودکی، ای آن که غمگنی یا سزاواری، و در نهان سرش کمی باری، ربتان که رب با آمد آن کامد بودان چه بود. خیلی چه غم دار، یعنی مقدرات تو دنیا هست، این قوانین هست، مرگ هست، و آدم از مرگ اطرافیان ناراحت میشه. اون مقدراته، مرگ خودش نعمته، اگه مرگ نباشه چه کار میشه کرد؟ حالا میتونی تغییرش بدی؟ بودم چه بود خیره چگند، هموار کرد خواهی گیتی را. گیتیست کی پذیرت همباری، مستی مکن که نشنود اون مستی. مستی یعنی شکایت. مستی مکن که نشنود اون مستی، زاری مکن که نشنود اون زاری. شو تا قیامت آید زاری کن، کی رفته را به زاری بازاری. بر سر قبر یک کسی بیشین تا صبح قیامت زاری کن. میتونی برش گردونی؟ نکته حساس این شعر این است: آزار بیش زین گردون بینی، گر تو به هر بهانه بیازاری. اگه بخوای تو به هر کیش و کشمشی ناراحت بشی، خیلی تو دنیا زحمت خواهی کشی. بنابراین او کسی که واقعا کارش را به حضرت پروردگارش تفویض فرمود، راحت و آسوده همونطور که جناب امیرالمومنین فرمودن در عیش مدام میفته. زمامدار دیگری است، من حضور چرا باشم؟ ما من دابتن الله و آخذان به ناصیت را، یکی بالا یکی پایین برای نظام اجتماع، یکی زود بمیره یکی دیر بمیره، یکی جوان بمیره یکی کهولت یکی پیری، به من چه به تو چه؟ زمامدار دیگری است، او هم دیگری که کارش از روی حکمت، کارش از روی علم. من نادون جاهل ایراد بگیرم به مقدرات و گاهی بعضی از شعرها: ای آسمون، ای زمین، ای طبیعت. کفتن کفره، نه طبیعت کاریه، نه آسمان کاریه، نه دیگری. اون چه مسلم است کل مقدرات وقتی به دست حضرت پروردگار است و تو هم تفویض فرمودی کارت را به حضرت پروردگار، طبعا عرض کردم این یک زندگانی راحت آسوده میشه. چون هستی توست با تو در پوست، هی هی نه تو را حکایت اوست. تا دست گلی زخار نگریخت، در گردن دلبران نیاویخت. آینه چرنگ خیش بگذاشت، از روی بتان نقاب برداشت. من یخرج من بیته مهاجرن الی الله و رسوله، ثم یدرک الموت فقد بقع اجره علی الله. در تفسیر همین آیه که دیروز هم روش بحث شد، بیت گفتن منیت، گفتن خود. من یخرج من بیته، کجا؟ هجرت به طرف حضرت پروردگار، یعنی از من بیو بیرون، وارد تسلیم مقدرات حضرت پروردگار شد. حالا این دیگه از این ساعت زندگی جهانبینی دیگری میابی، بر خدای خودت وارد میشی. فقط وقع اجره علالله. چنین انسانی است که طبعا عرض کردم وقتی خودم ندیدم شهود حضرت حق کاری ندارم که خدا چه کار میکنه، میخوام نگاه خودش بکنم چه کار با من میکنه. در اون ساعتی که واقعا انسان مشهود شد برش حضرت حق، همون شعر جناب سعدی گفته بودی که بیایی غم دل با تو بگویم. چه بگویم؟ که غم از دل برود چون تو بیایی. اصلا تمنا یادم رفت، خواهش یادم رفت. وقتی به جمال تو رسیدم آنگونه مسحور جمال تو شدم که درد درک نکردم. اسماعیل یکی از نویسندگان و بزرگان عرب، ایشون میگه در بادیه مهمان یکی از اشاعر بودم، صبح از خیمه آمدم بیرون که مقداری قدم بزنم تو صحرا، چشمم به چوپانی افتاد بسیار لاغر و زرد و ضعیف. سوال کردم این جوان چشه؟ تو بادیه معمولا سلامتیه. گفتن این کسالت بدنی نداره، ای عاشق کسی است که موافقت با ازدواجش نمیشه، این گرفتار عشق. سوال کردم کیه معشوقه کیه؟ گفتن تصادفا دختر همین میزبان شماست. گفتم بسیار خوب، امشب که سفره رو پهن کردن من دست و غذا نکردم، چرا آقا نمیخورید؟ ایشون گفت یک خواهش دارم، اگه قولم بدی خواهشم برآورده بشه مشغول خوراک میشه. خب عربم یک تعصبی دارم، ایشون اصرار گفت اگه از عهده من بر بیاد خواهش تو رو قبول میکنم. شروع کردم به خوردن. حالا خواهش تو بفرمون. گفت من شنیدم این جوان واقعا عاشق دختر شماست و دلم میخواد که واقعا ازدواج اینا سر بگیر. این جوان من دلم براش سوخته. ایشون گفت تصادفا این پسر برادرم هم هست، اما دختر راضی به ازدواج ایشون نیست و میدونی که شرعاً وقتی رضایت نباشه عقد درست نیست. من خیلی متاسف شدم. گفتم پس شنیدم که 5 سال است که این روی ایره ندیده، اجازه بده فردا صبح این دختر همراه من بیاد و یه دلجویی از پسرم باشم. گفت ایره قبول میکنم. صبح دختر همراه من فرستاد، وارد صحرا شدیم، نزدیک خیمه جوان شدیم. جوان مشغول پختن نان بود در کنار تنور. تا چشمش افتاد به این دختر بعد از 5 سال که داره به طرف خیمه او میاد، شروع کرد به لرزیدن. یه دفعه افتاد تو تنور و ما تا رسیدیم و او را از تنور بیرون کشیدیم، قسمتی از بدنش سوخته بود. ای ببینید، یه داستان عرض کردم و هم واقعی است هم عشق مجازی است. یه پرتو از جمال دل یه کسی رو برده، از کسی رسید به او جمال مطلق، او قدرت مطلق، او حیات مطلق، او علم مطلق، او لطف مطلق، او محبت مطلق. مگه میتونه اصلا اونجا حواسش به خودش باشه؟ تو عشق مجازی که واقعا از کنه مثلا خودش فراموش میشه، تو آتیش بیفته، تو دریا بیفته. وقتی حالا انسان رسید به مقام شهودی که حضرت حق تعالی براش معین فرموده، اگر واقعا عشق آمد این گونه است. جمله افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد سخن است از زبان مؤمن آل فرعون. دقت می‌فرمایید که فرعون دستور داده به هامان که یک برجی براش بسازن که بره به جنگ خدای آسمان. داخل یه افراد یه مؤمن پیدا شده که فرمایشات جناب حضرت موسی علی نبی نبی علیه السلام روش کارگر شد، ایمان به خدا داره، اما تنها میخواد بره، داره سخنرانی میکنه با فرعون و فرعونیان. قال الذي آمن يا قوم اتبعون احدكم سبيل الرشاد. بله، یکی از افرادی که ایمان آورده بود آمد در سخنرانی گفت بیاد پیروی کنید از او کسی که داره راه نجات به شما. یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع ان الدار الاخره هي دار القرار. نوعی از کردم این زیر بار نرفتن ها نوعی مربوط به محبت دنیاست. یعنی فرض بفرم تو همین انقلاب میدید اونایی که مخصوصا دارای مقاماتی بودن و پست هایی بودن همشون مخالف انقلاب بود. خب تو تنسان هم فرار کردن، یه دیگه هم که موندن جز تا آخرش لبیک نگفتن. حالا این نوع این مخالفت ها میبینید بحث تمنای دنیاست. این بزرگوار داره میگه بابا خیلی به این دنیا ارزش قائل نشید، اینجا پناپذیر است، سرای آخرت داره، زندگی و قرار است. من عمل سیعتن فلا یجزا الا مثلها و من عمل صالحا من ذکر و انسا و هو مؤمن فاولائک یدخلون الجنه یرزقون فیها بغیر حساب. بیا در کنار او خدایی که میفرماد اگر بدی کردی جز همو بدی رو پاداشت نمیدیم، اما اگه خوبی کرد چه زن چه مرد در حالی که مؤمن باشد وارد بهشتش میکنیم و روزیش میدیم، نه به اندازه عملش. یرزقون فیها بغیر حساب. یا قوم مالی ادعوکم الی النجات و تدعوننی الى النار. ای قوم چه می شود شما را که شما دارید من دعوت می کنید به جهنم و من شما را دارم دعوت می کنم به بهشت؟
این واقعا یک سخن است از زبان هر ولی خدایی در طول تاریخ. نه چه کار کردن؟ نخواستن پول بگیرن، نخواستن مقام بگیرن، خواستن چهار تره به راه هدایت دعوت کن. وقتی که همون شهید آل یاسین مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون، چه مرضی تو جون آدمه که نپرستد خالقش را. مالی لا اعبد الذی فطرنی، او کسی که من خلق کرده و به سوی او بازگشت میکنم، چه میشود انسان را که عبادت نکند یک خالق این گونه ای را؟ نظیر فرمایش ای بزرگوار است. بله، مالی ادعوکم الی النجات و تدعوننی الی النار، تدعوننی لأکفر بالله و اشرک بهی ما لیس لی بهی علم و انا ادعوکم الی العزیز القفار. شما دارید من دعوت میکنید به دنیا؟ کدام دنیا؟ دنیایی که دعوت نکرده منه، به بت دعوت میکنید منه، بتی منه دعوت نکرده، خدا منه دعوت کرده. لبیک نگم دعوت خدا را، بیام لبیک بگم دعوت شما را. ادعونی الی العزیز الغفار، من دارم شما را ادعوکم، دارم دعوت میکنم شما را به سوی خدای با عزت آمرزنده. عزت میخوای بیا در خونه خدا. لا جرما انما تدعوننی الی، آن که دعوت میکند مرا به سوی خودش، لیس له دعوتون فی الدنیا والآخره و انما ردنا الالله، او چیزی که شما دعوت میکنید مره، نه سعادت دنیا درشه نه سعادت آخره. من رو میکنم به طرف حضرت پروردگارم و بدانید که ان المسرفین هم اصحاب النار، فتذکرون ما اقول لکم، زود باشد که شما این مسئله رو درک کنید و من دارم به شما میگم، آینده خواهید فهمید. اما من افوض امری الالله، ان الله بصیر بالعباد، تفویض کردم کارم را به خدا و خدای تعالی بصیر است به بندگان. این نتیجه این انشاءالله ایمان و این تفویض توی تکه آیست که توصیه میشه به کل عزیزان برای اکتساب این مقام. فوقاه الله سیئات ما مکرو، خدای تعالی او بنده‌ای که تفویض کرد کارش را به خدا، خدای تعالی نگه می‌دارد از تمام مکر افراد مخالفش. سیئات ما مکرو و حاق به آل فرعون سوء العذاب، و رسید به آل فرعونی که علیه ای قیام کرده بودن سوء العذاب. النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. نسبت به آل فرعون الان در عالم برزخ عرضه می شود آتش در هر بامداد و شبانگاه، و روز قیامت بهشون میگن داخل جهنم شوید. از این یک استنباطی از معرفت برزخ برای عزیزان هست که در برزخ جهنمی ها جهنم نشونشون میدن، تو جهنم نیست، یعنی همه میترسن، یعنی آیندهش پرونده روشن شده. میفرماد یعرزون عرضه میشود، اما روز قیامت او چیزی که بهشون عرضه شده بود میگن داخل شوید. حالا کلن این دو نتیجه منیت، خودپرستی و خداپرستی و اوج خداپرستی، تفویض به طرف امر و رضایت کار حضرت حق تعالی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.